السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزۃ الشیاطین واعوذ باللہ من الشرور اللہ السمیع العلیم. السلام علی المهدی الذی بعث الطوق عز وجل فی الامم یجمع بک الحدن فیلم بک الشعر فیمنع بک الارض فتحتها وبعد ما بدات بک الفجر. فکر میکنید که دیدگاه دیگان مهدی کشیده مطلات و شدیت حضرت امام مهدی حضور علیه السلام به صلوات محمد با دعوا محمد با دعوا محمد با درود و سلام به روح بلند جاگر اسلامیان جاگر و عظمت ملت بزرگ ایران حضرت امام رحمت الله علیه و به ارواح قربت شهدای گرانقدر عالمان و اندیشمندان و دانشمندان ما و آرزوی طول عمر برای رهبر معظم انقلاب خدمت همه اساتید و عزیزان و سروران مکرم حاضر در این جلسه عرض سلام و عصر بخیر دارم. انشاءالله که در کمال صحت و عافیت باشید و توفیق شد برای بنده که در خدمت شما باشم، نکاتی رو عرض کنم و از نظرات و دیدگاه های همه عزیزان و اساتید محترم هم بهره‌مند بشیم، از مدیریت محترم جلسه و بخش هماندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی هم به خودم تشکر میکنم. انشاءالله دقایقی رو که صرف میکنیم راه تقرب بر مکرم و اون وجود نازنین و گرانقدر باشه انشاءالله. من بپرسم عزیزان صدا براشون مناسب هست؟ چون به حکم جلسات مجازی ابتدا باید جویا بشیم به دوستان صدا رو عزیزان دارن یا نه. صدا برای بزرگواران هست عزیزان سروران؟ جناب آقای خالص نژاد صدا خوب هست؟ بله
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم استاد.
بله صدا هست ولی یه کمی ضعیفه، اگه بشه قوی ترش کرد ممنون میشیم. صدای من نرداری شما؟
بله من صدای جناب آقای دارم.
بله صدای شما یه فان ضعیفه، اگه قوی تر بشه کرد ممنون میشیم.
حالا تنظیمات صدا رو نمیدونم چطور خواهد بود.
تو حالت عادی خوب مطابق کنم داخل خود سیستم هم یا حالت برنگ کردن صدا داشته باشه؟
بله خب من یه قدری بلندتر صحبت میکنم که برای شما هم قابل شنیدن باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشاپیش ایام میلاد با سعادت رسول مکرم رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب موضوعی رو که امروز در خدمت شما هستیم با عنوان پیامبر تمدن ساز عنوانش رو قرار دادیم و نکاتی رو عرض خواهیم کرد راجع به نقش و تأثیر وجود شریف رسول اکرم و آموزه های ایشون در شکل‌گیری علم و تمدن در جامعه بشری. تصویری که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه معمولا بازنشر میشه تصاویر خیلی مهم هستن. من از عزیزان خواهش میکنم در همین ایام میلاد مکرم حضرتشون و یا ایام ارتحالشون زمانی که در رسانه ها در فضاهایی که ما با معمولا مردم ارتباط داریم یا با دانشجویان عزیز ارتباط داریم وقتی راجع به نقش و تأثیر پیامبر صحبت میشه معمولا بیان میکنن که خب این وجود عظیم القدر در واقع برای جاهلیتی که در جامعه شبه جزیره عربستان وجود داشت و بسیار اون جاهلیت رو هم توصیف میکنن که یک جامعه بود به دور از تمدن و به دور از اون شاخصه ها و شاکله های تمدنی. بیان میشود که بله پیامبر عظیم القدر در واقع این جامعه رو مورد تحول قرار دادن. انسان هایی که مثلا دختران خودشون رو عرض به حضور شما که زنده به گور میکردن چنین و چنان میکردن، این جامعه رو خیلی ما توصیف میکنیم، میگیم وصف جاهلی داشته و پیامبر تونستن در این جامعه تحولی رو رقم بزنن. خب اینطور که پیام میدن ظاهرا صدا نامفهومه، درسته؟ من یک بار اجازه میدید خارج بشم و برگردم، شاید ایراد به این برگرده. اگر صدا نامفهوم هست صدا خوبه؟ پیدا نمی کنم.
خوبه بفهمید؟
خوبه؟ بله.
یه چیز دیگه که با لنتر کارتون یا نزدیک تر بیاید فکر کنم بهتر بشه. بعد شما در واقع خودتون بچه
با هندسفری دارم صحبت میکنم خدمتون.
بله. هندسفری بعد ایشان هندسفری بعد این بهتر بشه.
خیلی. الان یه لحظه من تنظیماتش رو در واقع پیدا کردم. خب وایس اسپید. خب الان بفرمایید که بهتر شد.
بله بفرمایید.
خواهش
می‌کنم.
بفرمایید. بله. عرض می‌کردم که اون تصویری که از پیامبر عظیم القدرمون در واقع در جامعه و در رسانه‌ها بازنشر داده میشه و در مجامعی که در واقع در رابطه پیامبر صحبت میشه منتقل می شود، عبارت است از این که ایشون جامعه به هر حال دور از تمدن شبه جزیره عربستان رو اومدن و مورد هدایت قرار دادن. در واقع شاید این گونه برداشت بشه و شاید این سوء برداشتی رو که نسبت به این دارن که پیامبر در واقع شبه جزیره بود و اینها، این هم یه خورده‌ای خودش رو جا میکنه و در ذهن مخاطب این نکته جا میگیره. و نکته بعدی هم که راجع به پیامبر گفته میشه این هستش که ایشون یک اخلاق خیلی خوبی رو آوردن و برای مردم و برای انسانهایی که در اون جامعه در واقع اومدن و یک ویژگی های اخلاقی رو برای ما آوردن. از جمله فرض بفرمایید که بحث مهربانی و محبت و عطوفت پیامبر رو مطرح میشه و ویژگی های اخلاق فردی ایشون. اما نکته که در این بین از قلم افتاده و معمولا بهش توجه نمیشه این است که اگر جامعه جزیره و مردم شبه جزیره گرفتار جاهلیتن، اگر مردم شبه جزیره گرفتار جاهلیت بودند، بقیه جهان و بقیه نقاط دنیا در چه شرایطی بودند؟ آیا فقط جاهلیت مربوط به شبه جزیره بود؟ شما همونجور که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، خب زمانی که پیامبر در واقع بعثت فرمودن، ملاحظه می‌فرمایید که دو امپراتوری بزرگ در عرصه جهانی و بین المللی حضور داشتن. یکی امپراتوری ایران، امپراتوری ساسانی و دیگر امپراتوری روم. خب اینجا این مطلب مطرح میشه که در این نقاط شرایط چگونه بود و چه ویژگی هایی و چه شرایطی حاکم بود. خوب هست که یه سری بزنیم به وضعیت امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم و ببینیم که در بین ایران و در منطقه ایران و منطقه روم که منطقه در واقع بعدن هم میتونیم سری بزنیم به اروپا ببینیم که اونجا چه خبر بوده و در این شرایطی که مقارنه به اسد هستیم و دوران فترتی که بعد از انبیای گذشته پیش آمده بوده، اینها مردم در چه شرایطی بودن و چه روزگاری را میگذراندن؟ آیا جاهلیت مخصوص صرفاً شبه جزیره بود یا در اینجا هم مشاهده میشد؟ ببینید، من در بحث توصیف در واقع هم از منابع خودمون استفاده میکنم و هم از منابع اروپایی ها. یک مشکلی که در اینجا وجود داره در امپراتوری ایران، از ایران شروع میکنیم، از ایران ساسانی شروع میکنیم، مسئله ایست به عنوان شکاف طبقاتی. یک شکاف طبقاتی بزرگی بین رأس و ذیل حکومت وجود داره. جامعه ایرانی به چند طبقه تقسیم میشن و در هر طبقه ای افراد خاصی قرار میگیرن و برای اونها اختیاراتی و امکاناتی و فرصتهایی قرار داده میشه. هرچه به سمت پایین میان این امکانات و این اختیارات کمتر میشه. به طبقات پایین جامعه که میرسیم متاسفانه شاهد هستیم که فشار و سختی زیادی بر اینها حکم فرماست. دقیقا اون وضعیت طبقاتی که در جامعه عربستان هم بود و عده‌ای با زیر دست بالا دستی ها بودن، اینجا هم تقریبا همین شرایط هست، حالا با یک صورت دیگر. آقای سعید نویسی در تاریخ اجتماعی ایران جلد 2 صفحه 6 بیان میکنه چیزی که بیش از همه در میان مردم ایران نفاق افکنده بود، امتیازات طبقاتی بسیار خشنی بود که ساسانیان در ایران برقرار کرده بودند و ریشه آن در تمدن‌های پیشین بود، اما در دوره ساسانی بر سختگیری افزوده بودند. در درجه اول 7 خانواده اشراف و پس از ایشان طبقات پنجگانه امتیازاتی داشتند و عامه مردم از آن محروم بودند. تقریبا مالکیت انحصار به آن 7 خانواده داشت. ایران ساسانی حدود 140 میلیون نفر جمعیت داشته. اگر شماره افراد هر یک از 7 خاندان را 100 هزار تن بگیریم، شماره مجموع آنها به 700 هزار میرسد و اگر فرض کنیم که مرزبانان و مالکان که ایشان نیست و اندازه ای از حق مالکیت بهره‌مند بودن نیست 700 هزار بگیریم، تقریبا از این 140 میلیون 1 میلیون و نیم حق مالکیت داشته و دیگران همه از این حق طبیعی و خداداد محروم بودند. همچنین آقای آرتور تیستنسن که از ایرانشناسان معروف هست، در کتاب ایران در زمان ساسانیان ترجمه مرحوم رشید یاسمی در صفحه 186 بیان میکنه که از جانب پادشاه خب خراجهای مختلفی از مردم ستانده میشد، علاوه بر مالیات رسم بود که هدایایی هم به نام آیین میگرفتن، از این جمله تحفه هایی که در عید نوروز و مهرگان جبران با زور و اجبار از مردم اخذ میشد. و تأکید می شود که اکثر پژوهشگران تاریخ عدم امکان تغییر یا ارتقا از طبقه ای به طبقه دیگر رو در زمان ساسانیان مطرح کردن. همونطور که می دانیم مقوله علم آموزی و تحصیل نیز به صورت طبقاتی تعریف شده بود، یعنی اونهایی که در طبقات پایین بودن امکان نداشتن. البته خب استثناءاتی رو برخی از مورخین ذکر کردن که همونجور که خودشون گفتن استثناءه، یعنی قاعده بر این بوده استش که این اتفاق نباید بیفته. باز کتاب دیگری داریم جز کتاب‌های خیلی معتبر و جامع هست، کتابی اسم علامه ابوالحسن ندوی، کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمین، که ترجمه شده توسط آقای عبدالحکیم عثمانی. در این کتاب باز تأکید میشه که پیشوران و کشاورزان که از تمام مزایای حقوقی محروم بودند ولی بار سنگین مخارج اعیان و اشراف رو بر دوش داشتن، در حفظ این اوضاع به اصطلاح براشون سودی گمان نمی‌شد. لذا بسیاری از این کشاورزان و طبقات پست و پایین اجتماع کارهای خود را ترک می‌کردن و برای فرار از مالیات‌های کمرشکن به دیرها پناهنده می‌شدن. یه همچین وضعیتی در ساختار ایران بود. در به لحاظ این میزان تجملات و ریخت و پاشی که در طبقات بالادست رخ میداد، یکی دو تا نمونه رو ذکر میکنیم به عنوان مثال از چند دو تا سندی که ذکر شده. یک به اصطلاح فرش معروفی بود به نام قالی بهارستان قالی بهارستان که در کسرا بود. این قالی معروف بود، دارای 150 ذراع طول و 770 ذراع عرض و تمام تار و پود اون زربفت و جواهر نشان بود. این معروف قالی بهارستان. خب یه همچین چیزی بود و باز طبقات پایین باید این هزینه رو تأمین می‌کردن. و در رابطه با خسرو پرویز هم ذکر می‌کنم که خسرو پرویز پادشاه ایران 3000 همسر داشت و 12000 کنیزک سازن و بازیگر و 6000 مرد پاسبان او بودند. 8500 اسب مخصوص سواری او بود و 960 فیل، 12000 استر مخصوص بردن باروبونه و اینها بودن و 1000 شتر داشت. خوب است من اینجا به در این بحث به اصطلاح ظلم و ستمی که در ایران ساسانی شکل می گرفت اشاره بکنم به ماجرایی که ذکر میشه که پیرمردی وقتی که داشتن جوانها رو برای رزم می بردن، خب اجباری بود و الزامی بود، هیچ کس حق مخالفت و یا سرباز زدن از این قاعده و قانون رو نداشت. پیرمردی 4 جوان داشت، این از این 4 تا جوان 3 تا رو خب آورد و گفت این 3 تا رو ببرید، اما اینها برادر چهارمی دارن و درخواست کرد که اون برادر چهارم رو معاف بکنن تا بتواند عصای دست پدر باشد. صبح، یعنی فردا صبح که آمدن تا اینها برن به سمت اون آذن بشن برای اون رزم، این 3 برادر دیدن که برادر چهارم رو 2 شقه کردن، 1 شقه در سمت راست و 1 شقه در سمت چپ دروازه است و این وضعیتی بود که متاسفانه در اونجا حاکم بود و امکان تغییر و تحول و مخالفت با این نگاه نمیداد. خب یک نقل قولی رو میخوام نقل بکنم از آقای ادوارد براون که معرف حضور هست، به نقل از دوزی مستشرق هلندی. او در کتابی که راجع به ایران عصر ساسانی و همچنین روم، من ایران رو اجمالاً خدمتون اجمالاً عرض کردم ولی در رابطه با روم هم میخواییم وارد گفتگو بشیم، هم روم و هم در واقع اروپا. آقای این سمت چپیه آقای دوزی هست، اون مستشرق هلندی، سمت راستی آقای ادوارد براون هست. دوزی نقل میکنه در نیمه اول قرن 7 میلادی، ببینید بعثت رسول مکرم اسلام در سال در واقع 600 هست، 600 میلادی هست، در واقع همین قرن 7 میشه. میگه در نیمه اول قرن 7 میلادی همه چیز جریان عادی خود را در روم شرقی و کشور شاهنشاهی ایران طی میکرد. این دو مملکت برای تصرف آسیای غربی همیشه با هم در نزاع بودند. این قسمت آسیای غربی که به اصطلاح همین منطقه خاورمیانه اجمالا باشه، اینجا منطقه استراتژیکی است، منطقه کلیدی، از قدیم بر سر این جنگ بوده، همیشه توی این منطقه درگیری بوده تا اینجا رو تصرف بکنن. خب اینها با هم در حال جنگ بودن، از حیث ظاهر در راه رشد و ترقی و آبادی سیر می کردن. مبالغ متنابهی مالیات عاید خزانه سلاطین این دو کشور می شد و کر و فر تحمیل و تنعم پایتخت های هر دو مملکت ضرب المثل بود. بار کمرشکن استبداد بر پشت هر دو کشور سنگینی میکرد. تاریخ دودمان سلاطین به هر دو مملکت مشهون است از یک سلسله فجایع هولناک و زجر و آزار خلائق و این رفتار ظالمانه دولت‌ها مولود نفاق و شقاق مردم در مسائل مذهبی بود. در این اثنا ناگهان از میان سحاری غیر معروف قویم جدید در صحنه جهان پدید آمد، یا در واقع بله تقویم جدید در صحنه جهان پدید آمد، قبایلی بیشمار که تا آن تاریخ پراکنده متفرق و اکثر اوقات با هم در نبرد بودند. منظورش منطقه شبه جزیره است. نخستین بار در آن هنگام به هم پیوستند و قوم متحد و متفق جدیدی را به وجود آوردند، قومی که علاقه شدید به آزادی خود داشت. لباس ساده می پوشید و غذای ساده می خورد، نجیب و مهمان نواز بود، با فراست مزاح بذلگو و در این حال مغرور و سریع الغضب بود و همین که آتش خشم او برافروخته می شد کینه‌جو و آشتی‌ناپذیر و ظالم بود. این همان قوم است که در یک لحظه کشور کهنسال و معزز ولی فاسد و پوسیده ایران را سرنگون ساخت و زیباترین ایالات را از دست جانشینان قسطنطین ربود و سلطنت جدید و تأسیس آلمان را پایمال نمود و ممالک دیگر اروپا را تهدید کرد. و حالا که در شرق عالم نیز جیوش فاتح او به جبال هیمالیا راه یافتن، داره جریان اسلام رو میگه و در آنجا رخنه کردن. ولی این قوم شباهتی با کشورگشایان دیگر نداشت، زیرا آیین نوینی آورده بود، اقوام دیگر را تبلیغ و دعوت مینمود. برخلاف سنویت ایرانیان و مذهب مسیح که انحطاط یافته بود، توحید پاک و خالصی آورد و میلیون ها نفر مردم با آن گرویدن و حتی در همین عصر ما مذهب اسلام مذهب یک عشر از نژاد بشر است. خب ببینید، عنایت داشته باشید عزیزان و اساتید محترم. آقای کسی که خودش یک مستشرقه، خب جریان مستشرقین رو شما مطلع هستید که اینها گاهی اوقات در رابطه با اسلام پیام‌های منفی هم صادر کردن، اما این اونجاییست که دیگه اینها چاره‌ای نداشتن غیر از اینکه به حقیقت اذعان بکنن و او رو تأیید بکنن که تا کجاها در واقع اسلام گسترده شد و به چه دلیل، دلیلش چی بود. در یک ویژگی شاید بشود ویژگی دوران ایران ساسانی و دوران مملکت روم رو ویژگی گسترش شرک دانست. منتها این شرک، شرک اجتماعی منظورمون هست. شرک اگر در جامعه حاکم بشه اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه. توحید بنابر این که اصل وحدت رو متفق هست، به تعبیر استاد مطهری اگر خالق واحد باشه، به تعبیر رهبر انقلاب در کتاب طرح کلی، باید در جامعه طبقه نباشه. وجود طبقات خلاف توحیده، وجود طبقات اجتماعی مخالف قاعده توحیدی است. لذا پیامبر عظیم الشان با اینکه در رأس عالمان و اندیشمندان و به هر حال حکما و همچنین حاکمان قرار دارن، اما در سطح زندگی خودشون با اضعف خلایق مشترک بودن. امیرالمومنین به همین ترتیب، حکام اسلامی به همین ترتیب، و این معنای توحیده. جامعه قبل از جامعه بعثت جامعه شرک بود، منتها شرک در عرصه سیاسی و اجتماعی، در عرصه اقتصادی. این مشکل است. خب اما وضعیت اروپا چطور میشه؟ اروپا نه تنها در این زمان که حالا وضعیت امپراتوری روم و وضعیت اروپا مشخص به لحاظ وضعیت انحطاطشون، اما تا قرونی بعد، یعنی این قرن هفتم هست، قرن هشتم، قرن نهم، قرن دهم، قرن یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، اینا همه دوران جاهلیت در اروپا هست. من به چند نمونه از جاهلیت در اروپا اشاره می کنم که مشخص باشه که این جاهلیت چجوره بوده و چگونه برطرف شده توسط دوران بعثت رسول اکرم. آقای گوستاو لوبون که باز معرف حضور هست، گوستاو لوبون فرانسوی، در کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب در صفحه 746 بیان میکنه در قرن نهم و دهم میلادی همزمان با درخشش تمدن اسلامی در اندلس، این تمدنی است که در واقع مسلمان ها رفتن وارد شمال افریقا شدن و منطقه اسپانیا رو وارد شدن و اونجا در واقع با کمک مردم که ناراضی بودن از حاکمان وقتشون تونستن یک تمدن درخشان ایجاد کنن که راجع به این صحبت خواهیم کرد بیشتر. میگه حتی در این زمان هم مراکز اروپا، علمی اروپا، به شکل قلعه هایی بود که صاحبان آنها در حالت نیمه وحشی به سر می بردن. این کلمه نیمه وحشی رو ما چند بار باش مواجه میشیم، نیمه وحشی. و از این که دارای خط و سواد نبودن احساس غرور می کردن. یک بار دیگه عرض بکنم، اروپایی ها از این که بی سواد بودن احساس افتخار و غرور می کردن. عالمترین این اروپایی ها راهب نادانی بود که با صرف تمامی اوقات خود کتب قدیمی یونان و روم را از میان کتابخانه های کلیسا بیرون می کشید و عبارات و کلمات آن را روی اوراق پوستی حک می کرد. یعنی این کتاب رو می آورد با آب دهان خودش، این حالا توضیحاتش جای دیگه داده شده، حالا اینجا توضیح کامل نیست، اون کلمات اصلی رو پاک می کرد و دستورات و فرامین خودشون رو به عنوان کلیسا روی این می نوشت. در واقع کلیسا هم یک کلیسای مذهبی نیست، یک کلیسای است که یک سری از این جریان‌هایی که به دنبال ثروت و به دنبال عرض حضور شما که استعمار فکری و فرهنگی مردم و اقتصادی مردم هستن، که حالا خودتون داستان‌های اون رو می‌دانید، محاکمه گالیله و امثال اینها که تا اون زمان هم در واقع این وضعیت ادامه داشت. به لحاظ بهداشت در چه شرایطی بودن؟ به لحاظ شرایط بهداشتی در چه شرایطی بودن؟ عنایت بکنید اینی که داریم میگیم الان مال قرن 16ه. ببینید من دارم عرض میکنم که از قرن 7 که بعثت شده و از قبل از این، اینها در یک همچین شرایطی هستن تا قرن 16 میلادی، یعنی تقریبا تا 500 سال پیش. در قرن 16 میلادی ملکه الیزابت اول که پادشاه بریتانیا هست افتخار میکنه به چه چیز؟ که سالی 4 بار به حمام میرود. یعنی این اولیا مخدره افتخارش این هست که هر حدوداً تقریبا هر 3 ماه 4 ماه یک باری به اصطلاح به هر حال میره و خودش رو نظافت میکنه. مردم دیگه شرایطشون چجوری بوده؟ خب خدا میدونه دیگه، وقتی پادشاه سالی 4 بار میره، مردم دیگه که حتما چند سالی یک بار. سیاهان مسلمان که در قرن 13 از شهرهای عیسوی، یعنی همون شهرهای اروپایی دیدن میکردن، از بوی کثافت شهرهای مسیحیان شکایت داشتن. اینا متعذی بودن از بوی تعفنی که از شهرهای اروپایی میامد، چون حمام کردن از نظر کلیسا جرم بود، اصلا حمام نباید کسی میکرد. و حالا من یکی داستانی را از خواهم کرد خدمتون. یکی از ثمرات جنگ های صلیبی این بود که اروپایی ها به تقلید از گرمابه های مسلمان با حمام آشنا شدن. از ویژگی های دیگر جاهلیت اروپایی این هستش که اینا وقتی خواستن سیادت اسلامی را از بین ببرن، اون علم و تمدن را از بین ببرن، اولا اومدن فحشا را در بین تمدن اندلس شایع کردن. ببینید این نشان دهنده عقب ماندگی و تهجر و توحش اروپایی هاست در اون زمان، که اینا میان از راه فحشا یک تمدن رو میخوان به زیر بکشن. نکته دوم این که اومدن جنگ های صلیبی رو علیه مسلمون ها، در جنگ های صلیبی، اگر حالا فرصتش من ندارم و اینجا چیزی در آتش نمیوردم، ولی جا داره که راجع به جنگ های صلیبی که هدیه اروپاست، ما به اروپایی ها تمدن دادیم، اروپایی ها به ما چه دادن؟ جنگ های صلیبی رو دادن. در جنگ های صلیبی نقل میشه در بیت المقدس که در زمستان یکی از این جنگ ها واقع شد، به قدری از مسلمان ها کشتن که خوی جنگ که جوی خون به راه افتاد و از گرمای خون های اینها بخار در فضا متساعد شده بود. اون وقت این انسان های به تعبیر آقای گوستاو لوبون نیمه وحشی، اینا وقتی که اومدن دیدن عجب مسلمان ها یک مظاهر تمدنی دارن، مثل مثلا بهداشت دارن، حمام دارن، جراحی دارن، چه و چه دارن، اینها رو با خودشون بردن. این از برکات خوناشامیه در واقع اروپایی هست. اینه که نقل میکنه آقای ویل دورانت، تاریخ تمدن نگار برجسته جهان، که چندین جلد تاریخ تمدن ایشون معروفه و اصالتا هم امریکایی هست، در جلد 4 صفحه 501. اساسا من به شما عرض بکنم که بهداشت ویژگی و شاخصه مسلمان هاست. آقای کنت بوهموند از فرماندهان جنگ های صلیبی هست، به صلاح اون همرزمان خودش و سپاه خودش میگه اگر خواستید نفوذی های مسلمان رو در لشکرهای ما پیدا کنید، ببینید دهان چه کسی از همه خوشبوتر، تن چه کسی از همه پاکتر و لباس چه کسی از همه آراسته تر است، پس بدانید که او مسلمان است. این از کتاب جنگ های صلیبی نوشته آقای هانس آبرهارد مایر که ترجمه آقای دکتر شاهکار هست، این رو آوردیم در جلد 1. پس اصلا بهداشت چی بوده؟ ویژگی مسلمان ها بوده و اروپایی ها در چه شرایطی بودن که مشخص. اما در شرایط دیگر چی؟ مثلا بیماری هاشون و این امراضشون رو چطور درمان میکردن و چه رفتاری رو برای این موضوع داشتن، اینم خیلی عجیب و غریب هست. وضعیت طبابت در اونجا به چه صورت هست، اینم خیلی شگفت انگیز هست. من خدمت عزیزان این رو هم بعضی توضیح بدم. نمونه از طبابت غربی ها در همین جنگ های صلیبی، این در شرایطی که اومده بودن تا با ما خون مسلمون ها رو بریزن، در طی جنگ های صلیبی، این رو حالا از کتاب ارزشمندی نقل میکنم که مفصل الان راجبش توضیح خواهم داد، کتاب فرهنگ اسلام در اروپا، این که نوشته پروفسور هوینکه هست، راجبش توضیح میدم. عنایت بفرمایید. در طی جنگ های صلیبی حاکم شیزر بر حسب خواهش و اصرار فرانکی ها یعنی در واقع همون فرنگی ها و همون در واقع غربی ها اروپایی ها که در قرعه المنیتره ساکن بودن، ثابت را که پزشکی ماهر و مسلمان بود در اختیارشان میگذارد. جناب ثابت که برای طبابت به پادگان فرانکی ها رفته بود، مشاهدات خود از طبابت فرانکی ها را چنین بیان میکند: یکی از اشراف را آورده بودند که رانش دوملی در آورده بود و یک زن که تب شدیدی داشت. روی دومل او مرهمی که چرک را می کشد گذاشتند. دومل سر باز کرد و داشت رو به بهبود می رفت. برای آن زن هم دستور خوراکی دادم که آن هم رو به بهبود می رفت. بعد یک طبیب فرانکی آمد و گفت که این شخص، یعنی ثابت، نمی تواند شما را معالجه کند و رو کرد به آن که پایش دومل داشت و سوال کرد: دلت می خواهد با یک پا زندگی کنی یا با دو پا بمیری؟ او جواب داد: مایلم که با یک پا زنده بمانم. بعد طبیب فرانکی دستور داد تا یک مرد قوی با یک تبر بیاورند. مردی تبر به دوش آمد و من حضور داشتم. در این هنگام طبیب پای مریض را روی یک کنده قرار داد و به مرد تبر به دست دستور داد با یک ضربه پای بیمار را قطع کند. او با تبر ضربه‌ای بر پای مریض فرود آورد، ولی پا با آن ضربه قطع نشد و او ضربه دومی را فرود آورد. با این دو ضربه هولناک مغز و استخوان بیرون آمد و بیمار در همان ساعت جان سپرد. آنگاه طبیب فرانکی آن زن را آزمایش کرد و گفت: شیطان بر روی سر این زن جای گرفته است و عاشق او شده است، موهای او را بچینید. و آن زن بدون پرهیز دوباره غذاهایی را می‌خورد که همشهریانش می‌خوردن و با خوردن سیر و خردل، یعنی بعد از اینکه موهاشو به اصطلاح تراشیدن، این زنه دیگه چی شد؟ دیگه به اصطلاح اون پرهیزی رو که این آقای ثابت بهش میده به عنوان طبیب میذاره کنار و سیر و خردل می‌خوره، تبش میره بالا. غذاهای به شدت با حرارت که این تب رو میبره بالا. پزشک گفت شیطان به مغزش وارد شده است و با این جمله دست برد و یک تیغ سلمانی برداشت و برشی صلیب‌وار به پوست سر او وارد آورد و پوست را از وسط کشید تا اینکه استخوان جمجمه نمایان شد. آنگاه با نمک استخوان جمجمه را مالش کرد و آن زن در همان حال مرد. پس از این ماجرا از اونم پرسیدم آیا به من احتیاجی هست؟ جواب دادم نه. و من هم پس از اطلاع از هنر طبابت فرانکی ها که تا آن زمان از آن بی اطلاع بودم، از پادگان فرانکی ها بازگشتم. این وضعیت طبابت بود. جاهلیت فقط در شبه جزیره عربستان بود، بقیه نقاط جهان چه فرقی داشت؟ این که تازه مال زمانی است که ما داره طبیب اسلامی هستیم، مال این زمانه. منتها راجب کتاب فرهنگ اسلام در اروپا صفحه 288 که این ماجرا رو نقل کرده، این کتاب متعلق به چه کسی؟ همونطور که در تصویر مشاهده می فرمایید و بنده البته خودم این کتاب ارزشمند رو، نسخه ارزش رو در اختیار دارم، کتاب فرهنگ اسلام در اروپا ترجمه رساله پایان نامه دکتری سرکار خان دکتر زیگرید هوینکه یا پروفسور هوینکه، فیلسوف و محقق آلمانی هست. خان دکتر هوینکه که عکسش رو در تصویر مشاهده می فرمایید، ایشان خب این پایان نامه در مقطع دکتری تایید شده، مستحضری در مقطع دکترا باید چندین استاد بر این صحه بگذارند و این مطالب کاملا تایید بشه، لذا کتاب کتابی است کاملا ارزشمند، علمی و متقن که غیر قابل تردید. این کتاب قبلا اسم اصلیش این بوده، اسم اصلیش این است: خورشید الله بر فراز مغرب زمین. خورشید الله بر فراز مغرب زمین. خان دکتر هوینکه که در این کتاب که ارزمونم نسخه کاملش رو من دارم و عزیزان توصیه میکنم، به ویژه اساتید محترمی که در رشته های به هر حال پزشکی و علوم پزشکی تخصص دارن و همچنین عزیزان و همکارانی که در رشته های علوم انسانی فعال هستن، یک بار ما این کتاب رو اگر بخوانیم اساتیدی که به ویژه در دانشگاه تدریس دارن، یک بار اگر بخوانیم واقعیت منکشف میشه و ما با واقعیت و حقیقتی که رسول مکرم اسلام در جهان او رو رقم زده ما آشنا میشیم، که به هر حال این بحث بحث بسیار مهمی است که متاسفانه نشده. من یک پاراگراف خیلی مهمی رو از صفحه 311 این کتاب برای شما عرض میکنم. این کتاب، این پاراگراف تقریبا حالت جنبندی این کتاب ارزشمند هست. خانم دکتر هوبن که بیان میکنه تمدن اسلامی، یعنی تمدنی که محصول پیروان آیین حضرت رسول هست، نه تنها ارثیه یونان را از انهدام و فراموشی نجات داد، یعنی این تمدن اسلامی نه تنها اومد و اون بقایای تمدن اروپایی رو و یونانی رو، که البته ببین اروپایی یونانی که ما میگیم مال سده های قبل و گذشته هست، این داشت از بین میرفت، آن مقداری هم که موجود بود، البته اینم به این معنی نیست که همش هم کاربردی بوده. در این حال اینا اومدن اولین کاری که کردن این رو نظمش دادن و آن را اسلوب و نظم بخشید. غیر از این کاری که راجع به بقایای تمدن گذشتگان انجام دادن چه کردن؟ بلکه مسلمین پایه گذار، اینا بنیان گذار چه چیزی هستن؟ علم شیمی آزمایشی. خیلی عجیبه، یعنی ما نسبت به این میراث گرانبها متاسفانه خودمون رو عرض میکنم، بنده خودم عرض میکنم که سرت به شما نشه، ما در یک جهل مرکب به سر میبریم. یعنی حقیقتا به ویژه وقتی دانشجوی ما میاد مثلا به درس ما میرسه در مقطع کارشناسی یا ارشد، بعد ما این مطالب رو وقتی گفتگو میکنیم گویا این که دانشون رو اصلا ما اینا رو اصلا نمیدانستیم، اصلا به ما منتقل نشده. خب این خیلی مهمه که ما در مقاطع ابتدایی بیاییم و این هویت اصطلاح حقیقی رو در واقع بیان بکنیم تا بعد برعکس نشه و در نکاتی رو برخلاف متاسفانه منتقل نشه. خانم دکتر رومن که میگه نه تنها اینا اومدن اون میراث تمدن یونانی رو نظمش دادن، بلکه مسلمین پایه‌گذار شیمی آزمایشی، فیزیک، جبر و ریاضیات به مفهوم امروزی و مثلثات، زمین شناسی و جامعه شناسی هستند. چند تا از علوم کلیدی و پایه رو ایشون ذکر کرد. تمدن اسلامی تعداد زیادی کشفیات گرانبها و اختراعات در همه بخش‌های علم تجربی به مغرب زمین هدیه کرده است که بعدها اکثر آنها را نویسندگان اروپایی دزدانه به حساب خود گذاردند. چه دقیق ذکر میکنه، نویسندگان اروپایی دزدانه این رو به حساب خود گذاشتن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی دانشمند این کتاب خانم دکتر همین پر از همین هاست دیگه، یعنی رشته به رشته 600-700 صفحه ترجمه کتاب ایشون هست، شروع میکنه رشته به رشته میاره. پایه‌گذار شیمی کی بوده؟ مثلا جابر بن حیان بوده، جابر بن حیان ایرانی شاگرد امام صادق علیه السلام. بعد میگه چه کسی آورده اینو به نام کسی دیگری ثبت کرده و خودش رو پایه‌گذار او در اروپا معرفی کرده. فیزیک چی بوده؟ مثلا فرض بفرمایید که ابوریحان بیرونی یکی از مبدعین وزن مخصوص، یا مثلا بحثای فیزیکی، ابوریحان قبل از اروپایی اثبات میکنه که آقا زمین داره چرخش میکنه به قبل به دور خورشید، اما اونها میگن که بله گالیله اینو کشف کرد، امثال اینها. بعد این رو در واقع آوردن به نام خودشون ثبت کردن، نام اون مبدع مسلمان رو حذف کردن. خب وقتی ما با یه قوم نیمه وحشی مواجه هستیم، به قول گوستاو لووا و بقیه مورخین، طبیعیه که این رفتار رو از اینها ببینیم، طبیعیه که سرقت علمی رو ببینیم، و اگر خلاف این را ببینیم جای تعجبه. یا مثلا جبر و ریاضیات، آقای جورج سارتن مورخ اروپایی میگه ما سده نهم رو باید سده خوارزمی بنامیم. خوارزمی پدر و مبدع علم جبر و ریاضیات هست. جناب قیاس‌الدین جمشید کاشانی مبدع روش 4 عمل اصلی هست. اینها. یا فرض بفرمایید که حکیم ابونصر فارابی ما دومین معلم بشر ترقی میشه، خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه شریف که اینها دانشمندان ایرانی مسلمان هستند ها، جناب خواجه نصیر که از اساتید علم کلام، علم در واقع عقاید و اینها هم بوده، منتها در علوم مختلف اینا علامه بودن، ایشون پدر علم مهندسی نام گرفته جناب خواجه نصیر که به علوم مختلف غریبه و جدید و امثال اینها تسلط داشتن. خب و امثال اینها، حالا شما جناب بوزجانی رو در نظر بگیرید در مثلثات، جناب خیام در بحث استخراج تقویم که هنوز هم تقویم ایشون هست، در کتب که دیگه برای شما زیره به کرمان بردن من بخوام عرض کنم، جناب رازی که قریب به 9 تا 10 تا از کتاب‌های ارزشمند ایشون به زبان اروپایی ترجمه میشه، یا جناب شیخ الرئیس ابن سینا که هم فیلسوفه و هم طبیبه و بیان میکند که من هرگاه در طب مشکل میخوردم رکعاتی نماز به جای میآوردم و بر من منکشف میشد مسائل، ارتباط با عالم غیب و عالم معنا داشتن اینها. و هنوز که هنوز من چند هفته قبل، شاید یکی دو ماه قبل بود، دیدم یکی از پزشکان آلمانی کلیپش بود، گفت ما هر موقع به مشکل میخوریم به کتابهای ابن سینا مراجعه میکنیم. خب خانم دکتر هوبنکه میگه پس ما کشفیات گرانبهایی رو مسلمون ها در همه بخشای علم تجربی به مکتب زمین هدیه کردند که بعدها اکثر اونها رو نویسندگان اروپایی دزدانه به حساب خود گذاردن. گرانبهاترین آنها شاید روش تحقیق علوم طبیعی باشد که با پیشگامی مسلمین راه اروپا را هموار ساخت و به شناخت قوانین طبیعت و تفوق و کنترل بر آن انجامید. اساتید محترم، میدونید که ما برای کشف از روش تحقیقهای استفاده میکنیم، حالا روش مثلا پوزیتیویسم، روش نگاتیویسم و روشهای دیگری که در فلسفه علم به اون پرداخته میشه، روش اثباتگرایی، روشهای تجربی، روشهای قیاسی و امثال اینها. خب خانم دکتر میگه که خانم هوبنکه بیان میکنه که اصلا روش تحقیق رو ما از مسلمان ها گرفتیم. حالا یک آقای جان دیان پورت کتابی رو نوشته که من اشاره خواهم کرد بهش، اون میگه اصلا اروپایی‌ها حوصله روش تحقیق به این شکل نداشتن، این روح تحقیق را مسلمان‌ها به اونها منتقل کردن. مثلا اروپایی‌ها در حد و اندازه این وقت گذاری برای همچین موضوعاتی نبودن. خب اما اینکه چگونه این تمدن عظیم اسلامی به اروپا انتقال پیدا کرد، خب در همون اسپانیا در شهر تولی در سال 1130 دارالترجمه ایجاد میشه و از این طریق کتاب‌های مشهور مسلمانان به زبان لاتین برگردونده میشه. فرایند ترجمه کتب به زبان لاتین تا قرن 14 ادامه پیدا میکنه و از این رهگذر اروپاییان به تدریج از اون حالت نیمه وحشی و بربریتشون خارج میشن و با دنیای جدید روبرو میشن. اروپا نه تنها کتاب‌های رازی، ابن سینا، ابن رشد رو به لاتین ترجمه کرد، بلکه کتاب‌های جالینوس، دموکراتیس، افلاطون و بطلمیوس رو هم که مسلمان‌ها به عربی ترجمه کرده بودند به لاتین برگردون. البته من از شما دعوت می‌کنم کتاب خانم هوبنکه رو که مشاهده بفرمایید، خواهید دید که روش‌های یونانی‌ها رو مسلمان‌ها، اونهاییشون که غلط بود و مناسب نبود، اینا رو کنار گذاشتن و روش‌های جدید همونجور که خانم دکتر گفتن ابداع کردن. این نظریه که ما فقط منتقل کننده هستیم مردوده و در واقع افراد مختلفی از صاحب نظران و مورخین و تاریخ تمدن نگاران این رو رد کردن، چون بعضی میگن بله مسلمان فقط تمدن یونان رو منتقل کردن، این گونه نیست و در اونجا نیست آنچه را که ما در واقع آوردیم. خب من باز هنوز نکاتی رو عرض بکنم راجع به همین خانم دکتر هوبنکه در جای نقل میکنه آن زمانی که ما در اندلس تا میخواستیم در ببخشید اصلاح میکنم، خانم هوبنکه میگه آن زمانی که در اروپا در لندن ما از خانه های خودمون خارج میشدیم، آن زمانی که ما در لندن میخواستیم از خانه های خودمون خارج بشیم، تا زانو در گل فرو میرفتیم، آن زمانی که از در لندن میخواستیم خارج بشیم تا زانو در گل فرو میرفتیم، مسلمانان در اندلس چنان تمدنی ساخته بودند که تمام خیابانها سنگ فرش بود، شبها برش نور میتابید و به اصطلاح لابراتوارهای بزرگی داشت که در اونجا به تحقیق میپرداختن. بله یکی از عزیزان فرمودن نویسنده عمده افتخارات پای اعراب مینویسن، به پای مسلمینه. بله خب یه بخشش اعراب بودن، منتها تمدن اسلامی وقتی وارد ایران میشه، بله من راجبش مختصری توضیح خواهم داد، ایران تبدیل میشه به یکی از بزرگترین پیشگامان تمدن جهان، یعنی ایران بعد از اسلام. ما ایران قبل از اسلام هم تمدن داریم، به هر حال از انصاف نباید گذشت، رهبر معظم انقلاب هم که به منطقه فارس تشریف برده بودن در شهر شیراز و اینجا در واقع در اون منطقه تخت جمشید در سال 87 بیاناتی رو فرمودن، از جمله این که بله ایران خب تمدن ساز بوده و مثلا خود بنای تخت جمشید کار ایرانی هاست، کار شاهان نیست، کار ایرانی هاست، منتها و اشاره میکنن که ما باید اونها رو هم نشون بدیم چون آفرینندهش ذهن ایرانی هست. و این برای ما یک چیه در واقع، یک به نوعی اعتماد به نفس ایجاد میکنه. ولی در ادامه بحث افتخارات قبل از اسلام ایران که البته عرض کردم همزمان و مقارن با بعثت پیامبر، دیگه ما از این چیزها نشانه‌ای نداریم. نکته‌ای که ذکر میکنن، میگن من البته به شما عرض بکنم اعتقاد راسخ و جازم و علمی دارم آنچه ایرانی بعد از آمدن اسلام کرده اصلا قابل مقایسه نیست با آنچه در طول تاریخ گذشته خودش داشته. آقای دکتر علی شریعتی هم که از یکی از پیشگامان به هر حال اندیشه در و ملی و فرهنگ اسلامی ما هم بودن، ایشون هم اشاره میکنه که ما قبل از اسلام خیلی اسم دانشمند پیدا نمیکنیم. یه بختیشو هست، این بختیشو هم میگن شاید به لحاظ اسم نظر برسه که مال ایران نباشه و مثلا از منطقه یونان امثال اینها وارد ایران شده باشه. به هر حال ما در دوره ایران، در دوره اسلامی، در قرن سوم، چهارم، پنجم هجری در قله دانش و تمدن و سیاست و اقتصاد جهان قرار داره. هیچ جای دنیا از شرق و غرب، از آسیا و اروپا در این حد نیست و این به برکت اسلام بوده و قبل از اون ایران هرگز چنین اوجی رو نداشته که شما میتونید تا دوره صفویه، تا دوره اوج صفویه ما اینها رو در واقع میتونیم شاهد هستیم و میتونیم در واقع این افتخاراتمون رو در اونجا مشاهده بکنیم. من حالا اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم در رابطه با بحث ایران که فرمودید، در دوره صفوی مال دوره اسلامی، خب جهانگردان متعددی وارد ایران میشن، از جمله آقای شاردن که قریب به 10 جلد کتاب خاطرات شاردن هست و او در این سفرنامه خودش یکی از منابع خیلی خوب برای دوره ایران بعد از اسلام هست. این در واقع چیه؟ این نشون میده که ایران عهد صفوی چه پیشرفت هایی داشته به لحاظ علمی، به لحاظ طبی، به لحاظ تمدنی. همونجور که مستحضر هستی در شهر اصفهان در نقاط مختلف کشور ما به هر حال نمونه هایی از تمدن و تکنولوژی هست. شیخ بهایی رحمت الله علیه تکنولوژی هایی رو ایشون گذاشته که تاکنون بشر نتونسته در واقع به اون نزدیک بشه. بنابراین اگر ما بخوایم راجع به اثرگذاری رسول مکرم صحبت بکنیم، ما باید زایش تمدن و علم رو بعد از دوران فترت و نابودی او و دوران توحش و بربریتی که بر کل بشر غالب شده بود، این رو باید مدیون شخصیت عظیم پیامبر عظیم القدر اسلام باشیم. آقای جان دیون پورت رو در تصویر مشاهده میکنید و کتاب ایشون. آقای جان دیون پورت کتابی داره به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلی الله علیه و آله و سلم. در این کتاب ایشون میگه بدون شک اگر او را یکی از نوادر جهان و پاکترین نابغه ای که گیتی توانسته است تا کنون پرورش دهد نیاوریم، باید او را یکی از بزرگترین انسانها و یگان شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنین فرزندی بر خود ببالد. در واقع باید گفت که کل جهان، همین آقای جان دیون بیان میکنه که در قرن 16، آقای جان دیون پورت نقل میکنه که در قرن 16 و زمانی که بر اساس پیامبر قبل از اینکه برکات علمی اسلام رو نصیب اینها بشه، خود ایشون میگه، میگه ما اروپاییان در چه شرایطی بودیم؟ ما در شرایط توحش و بربریت به سر میبردیم. جمله آقای جان دیون پورت اینه، میگه همه میدانند که بیشتر از 600 سال صنایع و علوم در میان اعراب رونق و شکوه داشت، در صورتی که میان ما اروپاییان وحشیگری خشن و زننده حکومت میکرد و شعله ادبیات به طور کلی خاموش و منتفی بود. در بین دانشمندان اسلامی جناب ابن هیثم رو داریم که در بحث نور و بحث فیزیک و اینها هست، جناب خوارزمی رو داریم، جناب ابن سینا هست، بطانی رو داریم، خواجه نصیر رو گفتیم، ثابت رو داریم، ثابت ابن قره، حاسب کرجی رو داریم، ابو ریحان رو داریم، قیاس الدین داریم و دیگر اندیشمندانی که خب فرصت نیست که ما اینجا همشون رو ذکر کنیم. آقای پس کتاب آقای جان دیون پورت رو خدمتون عرض کردم و دیگرانی که حالا دیگه اگه اجازه بفرمایید دیگه این توصیفات رو بگذاریم و تأکیداتی که اروپایی ها دارن که حضرت رسول بزرگترین و مؤثرترین فرد در عرصه گیتی هست به خاطر تأثیراتی که ایشون گذاشته، مؤیداتی که دانشمندان اروپایی نسبت به اون آموزه های علمی قرآن کریم دارن و اثبات کردن و بیان میکنن که قرآن نمیتواند زائیده ذهن پیامبر باشه. توجه بفرمایید، بعضی ها میگن خب این پیامبر، امروز هم مینویسن تو فضای مجازی تشویش اذهان میکنن که بل این پیامبر خب اینا رو از زبان خودش آورده. دانشمندان بزرگ غربی و اروپایی ما اثبات میکنن که هرگز نمیتونه قرآن از ذهن پیامبر باشه، چون شرایط علمی در اون زمان به گونه ای نبود که به اصطلاح این نقطه به اثبات برسه. آقای جان ابو گستو، اقیانوس شناس فرانسوی، نقل میکنه: من قسم میخورم قرآن که علم مدرن 1400 سال از آن عقب مانده. تاکید ایشون اینه، مدرن 1400 سال از قرآن عقب مانده. نمیتواند سخن یک انسان در این کتاب سخن حقیقی قادر متعال است. اشاره میکنه به آیه 38 سوره مبارکه یاسین که میفرماید: و خورشید به سوی قرارگاه ویژه خود روان است، تقدیر آن عزیز دانا این است. و خب علم در شرط حاضر اینو میگه. یا حدود قریب به 10 نفر از برجسته ترین جنین شناسان امریکایی و کشورهای اروپایی هستند که اینها وقتی آیات جنین شناسی قرآن رو میبینن همگی میان مسلمان میشن و اذعان میکنن به این نکته که این قرآن حتما باید از جایی و از منشأ غیر مادی صادر شده باشه. خب عرایز بنده اجمالا از اصل مطلبی که خواستم خدمت شما عرض بکنم اینجا در واقع میتونیم اون بحث رو به پایان ببریم. اگر سوال و منقطه‌ای رو از من داشته باشن، اساتید هم اصلا گرفتار هستند و خسته هستند، ما خدمتشون هستیم برای پاسخ به سوال یا نکته یا مطلبی که باید بیشتر راجع بهش توضیح بدیم. من خدمت شما هستم و از حضور همه عزیزان درخواست میکنم که به پیشگاه رسول عظیم الشأن اسلام که به هر حال ایشون یه قدری در بین ما شیعیان هم یه قدری باز مظلوم هستن، به این معنا که ما به جمله امیرالمومنین کمتر توجه میکنیم که حضرت فرمودن: انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان حضرت رسول هستم. چه جایگاه رفیعی در عالم هستی و در عرصه علم و تمدن دارن. لذا پیامبر رو ما باید پیامبر تمدن ساز بنامیم و پیامبری که علم و تمدن بشری مدیون وجود شریف و آموزه های اون حضرت هست. من در خدمت شما هستم و سوالاتی که هست و خدمتون هست. جناب آقای خالصی نژاد هم بفرمایید که ما شکر.
بسیار سپاسگزارم استاد از لطف و محبتتون. خسته نباشید از طرف همه اساتید و عزیزانی که حاضر جلسه هستن، از شما تشکر میکنیم. منتظر هستیم که اساتید اگر یا دیگر عزیزان اگر سوالی دارن در خدمتشون باشیم. اگر امکان باشه که ما صوت رو کانال نهاد میگذاریم و در گروه هماندیشی اساتید، ولی اگر امکانش باشه که پاورپوینت رو از شما بگیریم برای اساتید بگذاریم خیلی ممنون میشیم. صدای بنده دارید دوستا؟ استاد یه سوالی پرسیدن الان هستی شما رشته ای؟ فکر کنم قطع شدن سوالی. سلام مجدد استاد، من شما
اصحایی میکنم. بله این قد شد.
بله قد شد. عرض کردم که اگه امکانش باشه که پاورپوینت رو از اساتید بگیریم در خیلی اساتید بگذاریم خیلی عالی میشه. ما صوت جلسه رو هم در خیلی اساتید میگذاریم از طریق هم کانال تلگرام نهاد هم تو سایت نهاد میگذاریم، دوستان میتونن تلگرام سایت نهاد تو بخش رابط عمومی بردارن. یک سوالی هم هست که پرسیدن اعتراف غربیان راجع به آینده ایران و ظهور چیز.
این مقوله تمدن اسلامی چه باید کرد؟ ببینید اون کاری که خود ما انجام میدیم در واقع، عزیزانی که خب نمیدونم در چه فضا ورشته، من پیشنهاد بنده و درخواست بنده این است اساتیدی که در مباحث تخصصی ارائه بحث میکنن خیلی خوب هست که در همون رشته و زمینه هم دانشجویان رو ما بتونیم بخوایم که خودشون تحقیق بکنن، مطالعه بکنن در اون رشته، ببینیم سابقه اون رشته و پیشگامی که در واقع در اون رشته متعلق به جهان اسلام بوده چی هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون حالت یأس و در واقع اون حالتی رو که میخواهن القا بکنن تا ما به عقب برگردیم این زدوده بشه. البته امروز به حمدالله باز یکی از آموزه های پیامبر هم این بود که پیامبر وعده داده بود و در قرآن هم این بیان شده که لو کان العلم منوتن بالسریا لتناوله رجال من فارس، ذیل آیه سوم سوره مبارکه جمعه که بیان میکنه که پیامبر هم پیامبر مردم ام القراست، مردم شبه جزیره، یعنی مردم مکه است، و هم میفرماید و آخرین منهم لم یلهبوا بهم، کسانی که هنوز به اسلام نگرویده اند. که اصحاب میپرسن پیغمبر اینا کیا هستن که هنوز اسلام نیاوردن؟ خدا داره ازشون یاد میکنه. پیامبر به روایتی که علامه طباطبایی هم اون رو آوردن نقل میکنن که بله اینها مردانی از قوم سلمان هستند. به قسم به جان با آن کسی که جانم در ید قدرت اوست، اگر علم، اگر حضرت میفهمن اگر ایمان، اگر ایمان به ثریا و کهکشان ها آویخته باشه، یعنی خیلی دشوار باشه مردمانی از فارس بهش دست پیدا خواهند کرد. در رابطه با علم هم همین را فرمودن و اینکه اسلام رو در واقع ایرانیان هم میکنن و امروز که ما شاهد هستیم بعد از قریب به 30 سال، یعنی در 30 سالگی انقلاب، شتاب علمی بچه های ما در این کشور، مهندسین ما، پزشکان ما، اساتید ما در تولید علم بالاترین شتاب در رنکینگ جهانی شد و البته رتبه ما 14-16 هست، اما شتاب ما به اندازه، یعنی بیش از شتابی که اونها در طی 300 سال طی کردن. خب این نشان دهنده همین سابقه و پیشینه است و در واقع ما این رو باید زنده نگه داریم. دانشجوی ما بعضی وقتا ممکنه به هر حال نوعی ضعف‌هایی رو ببینه که این ضعف‌ها محصول همین دوران افول 200 سال است. جهان اسلام 200 سال رو به افول رفت و به هر حال استعمار هم کمک کرد. مهمتر از استعمار جریان روشنفکری غربگراست که شما وقتی نگاه میکنید این روشنفکران غربگرای ما مثل مثلا آخونزاده که میاد دم از ملی‌گرایی برای ما میزنه، ولی خودش فتحعلی آخونزاده سرهنگ ارتش تزار روس هست. یه همچین آدم هایی، اینایی که دم از به اصطلاح پیشرفت برای ما میزنن و ما رو میخوان از فرهنگ ایرانی اسلامیمون توهی بکنن، خب برای ما میان غرب رو مثال میزنن. جالب هست، دکتر شریعتی نقل میکنه میگه من هرچی نگاه میکنم زیر قراردادهای استعماری رو، پس چرا همین در واقع جریان های غربگرا امضا کردن و من امضای عالم نجف رفته نمیبینم، امضای مهندس و دکتر فرنگ رفته نمیبینم؟ ایشون میگه خودم هم فرنگ رفته هستم. یعنی همین آقای میرزا ملکم، همین آقای طریزاده، همین آقای میرزا حسن خان سپه، بفرمایید که میرزا حسن خان ایلچی، میرزا ابوالحسن ایلچی که قرارداد گلستان و ترکمانچای به ما تحمیل میکنه، همین ها هستن که استعمار رو هم میان در واقع به ما تحمیل میکنن. خب ما به این دلیل دچار افول شدیم، اما این که چگونه برگردیم، الان الحمدلله ما رو با سرعت به شتاب فراوانی داریم پیش میریم. فقط این روح خودباوری که تجربه بنده این افترته، حالا 20 ترم بیشتر کمتر که در واقع داریم تدریس میکنیم، دانشجوهای ما وقتی این رو میشنوند، وقتی اول خودباوریشون تقویت میشه و بعدم نقش خودشون رو باید بشناسن. ببینید ما اینا نمیگیم که مثلا اینا خوابشون بگیره که خب پس وضعیت خوبه پس بخوابی، نه، ما میگیم که دوچاره یأس نشن و به سمت عقب، عامل ارتجاع نشن، عامل عقب ماندگی نشن. این حرکت باید بره جلو و ما خودمون هم برخی نقش تولید دانش میکنن. ببینید در سطح جهانی روشنفکران 3 دسته کار انجام میدن، برخی ها تولید میکنن، بعضی ها توزیع میکنن. ما ممکنه تولید کننده دانش باشیم، ممکنه توزیع کننده باشیم. در این حال ما از شاگردی کردن، همونجور که رهبر انقلاب فرمودن، ما ننگمون نمیاد، آرمون نمیاد، اما همیشه هم نمیخواهیم شاگرد باشیم و این مسئولیتش به نظرم میاد در بعد هم تخصصی و هم در بعد تبیینی دهده خود اساتید محترم هست که الحمدلله و به لطف خدا ما هم از همین عزیزان داریم بهره میگیریم. نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم، ما خب حدود 248 دانشمند امروز در ایران داریم که جز رتبه های زیر 100 هستن، شاید در جمع ما هم حاضر باشن، من اطلاعی ندارم. این رتبه های زیر 100 یه رنکینگ در جهان هست دیگه. ما خب فرض بفرمایید که حرکتی رو به عنوان راهیان پیشرفت شروع کردیم در دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، یه تعدادی از این دانشجوها رو آوردیم، دعوتشون کردیم و رفتیم مثلا به عنوان مثال به منطقه‌ای که اون پیشرفت اونجا باشه، مثلا به مصلا رفتیم با حضور اینها. خب این مصلا تهران یکی از این چی میگن ایوانهاش و این تاقها و سقفهایی که زده شده در جهان اوله. مهندسی که سازنده او بود او رو آوردیم همونجا زیر اونجا برای این بچه‌ها توضیح داد. خب این خیلی قابل انجامه، یعنی حالا ما در تهران داریم صحبت می‌کنیم، تهران که به وفور از این نمونه‌ها داره که ما در به لحاظ اون کیفیت، مثلا شما پل طبقاتی صدر رو می‌خوام خیلی جای پیچیده‌ام نریم، حالا به هر حال کنار دست خود ما اینجا الان پژوهشگاه رویان هست یا مثلا جاهای دیگه هست، به این هم نمی‌خوام بریم. عزیزان اون تو عرصه پزشکی چشم پزشکی افتخار ما هستن و افتخار جهان هستن. ما امروز هتل بیمارستان داریم، یعنی مریض از خارج میاد توی هتل اقامت میکنه، تو بیمارستان ما درمان میشه و برمیگرده، خود این شده یک ممر درآمد. اما غیر از این میخوام برم مثال های ساده تری هم هست، همین بزرگای دو طبقه شهید صدر رو. خب اینو مهندسانی از غرب درخواست دادن تا اینو بسازن، دو برابر زمان و دو برابر بودجه رو خواستن، یعنی 5 به اصطلاح هزینه و شما که 5 سال زمان. خب بچه های مهندس ما اومدن این رو با 2.5 سال و 2.5 میلیون ساختن و وقتی که اون مهندس بلژیکی رو که آوردن نشونش دادن، او علامت تسلیس و مسیحی بود، گفت معجزه شده. ما این نمونه ها رو البته ناظر به این هستی که بعضی وقتا به اصطلاح عقب ماندگی هم داریم، در این شکی نیست، عقب ماندگی هم باز مسئولش شخص خود بنده هستم، یعنی شخص اون در واقع متخصصی است که مثل بنده، حالا من عزیزان رو خواهیم که ما در واقع باید خود این رو میامدیم عرضه میکرد. به هر حال این نقاط قوت و ضعف در کنار هم میتواند شتاب ما در عرصه پیشرفت رو بیاره به عقب ماندگی منتقل بکنه و این گونه نباشه که بعضی هم میگن که خب مثلا ایرانی جز در مثلا نمیدونم چی و چی مزیتی در جهان نداره. بله درست میفرمایید، ولی همون خودروسازی هم چیه؟ همون خودروسازی هم شرکت خودروسازی، من قبول دارم که مدیریت، من تا مدیریت هم بازی چیه؟ باید علمش تولید بشه در دانشگاه. ما در دانشگاه تا دانش رو تولید نکنیم مهندس در میدان ما نمیتواند و خودباوری با همین تولید کفایت میکنه. بله الان مهندسین ما در شرکت مفنا اومدن مثلا لوازم خودروهای هیبریدی رو، اون فرض همه باتری که باید انجام بشه، شارژری که باید داشته باشه، اینا رو تولید کردن. آقای دکتر علی آبادی گفتن که ما ماشین خودمونم با همین تکنولوژی هیبریدی شده. پس این امکان الان برای ما وجود داره، فرمایش شما درسته. منتها الان ماشون داریم با جریان دانشی صحبت میکنیم، ما داریم ناظر به عرصه دانش صحبت میکنیم. اگر دانش هسته‌ای رو ما نداشتیم، مدیران ما هر کاری که میکردن نمیتونستن. ولی خب چون شهید پروفسور شهریاری رو ما داشتیم، ایشون بدون هیچ اجر و مزدی با همین حقوق هیئت علمی خودش اومد این کار رو انجام داد و خب بیماران ما و در واقع اینها اومدن از این استفاده کردن و امروز هم برای ما یه قدرتی شده. امروز پشتوانه قدرت ما شهید شهریاریه و مثلا شهید کرانی مقدم و امثال اینها. لذا فرمایش شما درسته که ما یک تفکر مدیریتی هم داریم در این کشور که ادامه همون دوره افوله، تفکر مدیریتی که قائل به توانمندی داخلی نیست و به هر دلیلی مثل همون روشنفکران غربگرا دست خودش هم در مقوله استعمار هست، در این شکی نداریم. اما ما با حرکت انقلاب علمی میتونیم این رو در واقع مغلوبه کنیم و بشکنیم و پیروزی هایی که امروز داریم ناشی از همین بدنی علمی هست که جهاد علمی انجام دادن و این کار رو در واقع به ثمر رسوندن. و من اضافه میکنم به این که ما بیان بکنیم، ببینید ما دو تا بحث داریم، یکی این که الان کجا هستیم، یکی این که بیان کردن و به زبان آوردن. بچه ها سوال دارن، من بعضی وقتا میگم خب ایرادات رو من تحلیل کنم، میگم ایرادات درسته، ایرادات در کنار پیشرفت ها، ضعف‌ها در کنار قوت‌ها یک تحلیل واقعی به ما میده. متاسفانه الان یک پروپاگاندایی در فضای مجازی هست که حتی خود این کسانی هم که مال رژیم پهلوی هستن میگن آقا چرا در ایران این همه داره ایران رو با مثلا القاء فلاکت میکنه، و حتما دیدید اینا رو که خود اینها هم مقایسه میکنن، اصلا میگن قابل مقایسه نیست این شتاب. لذا ما نیاز به بیان داریم که آقا هم رهبر انقلاب همزن جهاد تبیین، یا مثلا در بیانیه گامدوم ذکر میکنن از جوانها میخوان که قبل از علم، قبل از پژوهش، قبل از مقوله عدالت، قبل از استقلال، قبل از اینا میفرمین جهاد نخستینش ما در واقع شکست محاصره تبلیغاتی است. خب من همیشه وقتی وارد این فضا میشم به مردم و کسانی که تو گروه های مجازی هستن عنوان یک کاربر میگم که آقا شما توانمندی ایرانی رو تحقیر نکنیم. میگن نه ما توانمندی ایرانی رو تحقیر نمی کنیم، ما طرفدار ایران هستیم. گفتم خدا خیرتون بده، ایرانی توانمنده، ایرانی میتواند مشکلش رو برطرف بکنه. و در همین عرصه‌های مدیریتی هم شما شاهد هستید امروز وزارتخونه های ما سکاندارش جوانانی هستن که البته ادعا میکنن، خلاصه سابقه دارها ادعا میکنن که اینجا نمیتوانن. ما به دلیل آنچه که میشناسیم امیدواریم و اعتقاد داریم که اینها کارهای شگفت‌آوری رو انشاءالله در همین عرصه های اقتصاد و مدیریت هم انشاءالله هم خواهند زد، و باید همه ما کمک بکنیم که انشاءالله این عقبه مردمی نظام هم که اساس داشته های ما هست با همین اطمینان، با همین حمایتی که داشتن انشاءالله بیش از پیش بتونن کمک بکنن و خودشون هم وارد عرصه جهاد بشن، جهاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، و بتونیم در واقع کار رو به پیش ببریم. من عذرخواهی میکنم، من در حد بذات خودم دارم خدمت ازتون توضیح میدم. یه وقت ممکنه بر حال سروران محترم نکته‌ای داشته باشن، من میتوانم شماره حقیر رو هم تقدیم میکنم، شماره رو تقدیم میکنم، بزرگواران افتخار بدن به این شماره در فضای مجازی پیام بدن. ما کتاب‌هایی رو داریم در همین خصوص که چاپ شده 910-277-722 در پیام رسان ایتا و در واتساپ. من در خدمت شما هستم.